سوال اونجا مطرح میشه و اون اینه که دوست ایشون که شوهر خاله من بوده میگه ما شنیدیم که ایشون بهایی هست. حتی ترفندی میچینن، یعنی انقدر این تابو بوده که این سوال مستقیم نشه، انقدر ناخوشایند بوده برای اینکه این افسر براشون دوست داشتنی بوده و فکر میکردن که این سوال که بسیار سوال بدی است که یک تهمته و مبادا نکنه بهایی باشه، این سوال رو چجوری بپرسن که مطمئن بشن که خدایی نکرده این وصله به ایشون نمیچسبه و اشتباهه. خلاصه در یک جمع دیگری که دوباره ایشون دعوت میشه، دیگه خاله من خیلی شجاعت به خرج میده و میگه که ما شنیدیم شما بهایی هستین، راسته؟ و پدرم میگه بله.
ما شنیدیم شما بهایی هستید، راسته؟ این پرسش، این پرسش سوزان تعیین کننده، این پرسشی که خط می کشد، دیوار می کشد، راه می بندد، ممنوع می کند، سانسور می کند، حذف می کند. همین یک پرسش که 3 سال قبل از تولد شبنم طلوعی در کرانه شور دریاچه نمک از کوروش طلوعی پرسیده شد. پرسشی است که سایه هراسناک آن هرگز از زندگی شبنم جدا نشد. ما شنیدیم شما بهایی هستید، راسته؟ سالها بعد وقتی که شبنم طلوعی هنرمند مطرحی در تئاتر ایران شد، یک بار دیگر این پرسش بر سرش فرود آمد. ما شنیدیم شما بهایی هستید، راسته؟ جواب شبنم طلوعی همان جوابی بود که کوروش طلوعی در سال 1347 داده بود: بله، من یک بهایی هستم.
اگر که شما فاحشه بودی و ما با خبر شده بودیم، شما می اومدی و معذرت می خواستی و یه دوره ای می گفتیم کار نکن تا آب و از آسیاب بیفته و بیای بری کار کنی. ما با این قضیه هیچ کاری نمی تونیم بکنیم. من بعد از اون فهمیدم که آهان، اون نظام و اون سیستم شما از گردن به پایینت هر نوع رفتاری که بکنی، یعنی از شاید بهت بگم از بالای پیشونی به پایینت، براشون قابل بخششه. اون چیزی که از پیشونی به بالای شما در اندیشه شما میگذره براشون به هیچ وجه قابل بخشش نیست و همین بود که به هر حال هیچ رقم کوتاه نیومدن و براشون این یک الزام بود که تو باید بیای و بگی که من مسلمانم.
شبنم طلوعی به گذشته که باز می‌گردد، درست نمی‌داند دوگانگی و خودسانسوری از کجا در زندگی او آغاز شد. از همان زمان که افسر جوان بهایی کوروش طلوعی به رغم مخالفت‌های خانواده مدرن اما مسلمان لیلای 17 ساله با او ازدواج کرد، یا از اولین ماه‌های شبنم شدن او در زهدان مضطرب مادرش.
ظاهراً وقتی که مادر من باردار بوده، اونجا دچار این وحشت میشه که من همسرم مسلمان نیست و این بچه چی میشه. مثل این که اضطراب‌های زیادی داشته از این تصوراتی که مبادا این بچه، مبادا خدا، حالا نمیدونم عذابی، نمیدونم، یعنی این بحران‌ها رو هم داشته. اون تلاطما بوده، اون تلاطما به اون جنین هم طبیعتاً منتقل شده،
شاید هم بعدتر کمی که بزرگ شد.
من اولین چیزایی که یادم میاد اینه که ما در امریکا هستیم، من 4 سالمه، ما داریم برمیگردیم به ایران. وقتی داریم خونمون رو در کانزاس ترک میکنیم، پدرم میگه که وقتی که ما رسیدیم شماها میرید خونه مادر بزرگت و من میرم یه جا دیگه. تصویر بعدی که دوباره دارم اینه که ما رسیدیم فرودگاه مهرآباد، خانواده مادری من همه اومدن فرودگاه دنبال ما و با مهر و محبت همه خیلی خوشحالن و پدر من خداحافظی میکنه و میره تاکسی بگیره و من و مامانم میمونیم با تمام خانواده مادری. و بعدتر اون وقت فهمیدم که چرا اینجوری شد. آهان، بابای من نباید میومد توی این خونه، چون بابای من باهاییه و باهایی اینجا چیز خوبی نیست. خب بابام پس نباید بیاد، این اولین چیز. من میدیدم راجب بابام خیلی نباید حرف بزنم، این دومین چیز. پدر من هر روز عصر میومد سر کوچه دنبال من و مامانم. مامانم هم میرفتیم سوار ماشین میشدیم، یک پیکان تهران عین داشت و میرفتیم با هم دیگه رستوران. اونجا پدر مادر من با هم حرف میزدن، منم آدما رو نگاه میکردم، غذا میخوردم. بعد میرفتیم پارک شاهنشاهی، راه میرفتیم باز این دوتا لابود با هم حرف میزدن، درد دل میکردن. منم میدویدم و گلا رو نگاه میکردم و دنبال شبدر چهار پر میگشتم که هیچ وقت پیدا نکردم. و میومدیم دوباره میرسیدیم دم خونه، اینا همدیگه رو بغل میکردن، بابا منو بغل میکرد، میرفتیم خونه. هیچکی تو خونه نمیگفت بابا تو دیدی چطور بود. تو یاد میگیری خود سانسوری کنی، یاد میگیری که کلماتت رو وزن کنی در مواجهه با نزدیکترین کست. تو میدونی اگه بگی، نه اینکه برای من هیچ عواقبی نداشت چون دنیای مهر بود مادر بزرگ من مامان، من میدیدم او چشمش غمگین میشه و من میخواستم مادر بزرگم رو غمگین نکنم. یعنی تو میفهمی برای اینکه کسی که دوستش داری آزار ندی و اون عشق رو بهش بدی، پس باید یه چیزایی رو نگی. خب این به نظر من خیلی بده و این خیلی بده رو یه آدمی مثل من یاد میگیره که زندگی بکنه.
اما خودسانسوری که شبنم داشت به آن خو میگرفت، قرار نبود تنها در محیط امن و مهربان خانواده بماند. مدرسه در نظام سرکوبگر، یعنی آغاز درک هستی آلوده به حذف و سانسور.
نماز اجباری شروع کردن برامون گذاشتن. یه دفعه جنگ شروع شده بود و داشتن به ما یاد میدادن که بایستیم هر روز صبح خوش بدیم به صدام و بعث و نمیدونم اینا، داشتیم یه ادبیات دیگری رو یاد میدن. وارد مدرسه راهنمایی که شدم، یک خانومی مدیرمون بود به اسم خانم سلمانزاده. بسیار زن زیبایی بود، چشمان روشنی داشت، بینی عمل کرده کشیده زیبا و مقنعه سرش میکرد که تا روی مچ دستش بلندیش میومد. مقنعهش چانه داشت و اندل ورود ما به اول راهنمایی، ایشون در مدرسه اجباری کرد که مقنعه چونه دار همه باید سرمون کنیم. این خانم هر روز صبح ما رو نگه میداشت سر صف و یک آیه از قرآن رو میخوند و حدود فکر میکنم نیم ساعت تفسیر میکرد. یعنی ایشون عزمش رو جذب کرده بود که این مغزای کوچولوی ما رو به هر حال به اون شکلی که خودش دلش میخواد در بیاره. بعدم ما همه وای میسادیم و شعار میدادیم که خدا تا انقلاب مهدی خمینی رو نگه داره برامون. خدایا
خدایا تا انقلاب، فضایی، صداهایی، کلماتی، خاطره ای که برای نسل اول دانش آموزان پس از انقلاب به تلخی آشناست. بچه هایی که هر روز به مدرسه می رفتند، با آنها گفته می شد طوری شعار مرگ بدهید که صداتان تا آمریکا برسد. نسلی با ترانه های کودکیش که اینها بود. جزد جهان خاره ای، دیبت تنباره ای، عقرب جراره
ای، روبه مخاره ای. و چون صدای خوشی داشتم در اون تلاوت قرآن صبح، اول شدم قاری قرآن و دیگه صبح میرفتم سر صف قرآن میخوندم و بعد شدم کسی که اقامه میگه و میایستادم توی اون نمازخونه‌ای که به ضرب بوی گلاب قرار بود اون بوی اون جورابای بد بوی ما بچه های کوچولو رو خوش بکنند و وای میسادم و میگفتم الله اکبر سبحان الله و بعد این خم و راست میشدن بچه ها الله اکبر سبحان الله کم کم تو راه مدرسه وقتی داشتم میرفتم خونه فقط زمین رو نگاه میکردم چون که اگر که بالا رو نگاه میکردیم توی اون دنیا چشم ها خودشون میومدن شهادت میدادن و میگفتن من بالا رو نگاه کردم به چشمم افتاد به یه مردی و اون وقت یک میله های داغی قرار بود بره تو چشمم. شما میگید سانسور، من میگم تجاوز به ذهن کودک و اون پاکی بچه 11 ساله، نه فقط خودم، همه اون 400 تا بچه که وای میسادیم سر سقف، من کاملا این حس رو دارم هر بار که یادم میفته و اذیتم میکنه. اینا تجاوز به حریم یک کودک دیگه. یک روز سر کلاس بودیم و معلم دینی گفتش که در حکومت اسلامی همه ادیان آزادن و در زمان طاغوت آدم ها اگر این اون بودن محروم می شدن، شکنجه می شدن، می بردنشون زندان و در حکومت اسلامی همه آزادن. من چون می دیدم که همه پس چرا در اطراف من اینا رو از کار انداختن بیرون، حتی خانواده مسلمون من خیلی ها بودن که پاکسازی شده بودن مسلمون ها، چون گفتن اینا طاغوتی هستن و میدونستم که مثلا افسری بود زرتشتی بود ایشون رو گفته بودن نباید کار کنی. من راجع به زرتشتی و بهایی ها سوال کردم و ایشون خیلی با بهت من نگاه کرد و گفت شما اشتباه میکنی همه آزادن. گفتم نه خانم، من میدونم نیستن، من خودم دیدم و واقعا برام سوال بود و ایشون رفته بود گزارش داده بود. هیچ کس منو دفتر نخواست و مادرم اومده بود آخر سال اسم بنویسه من رو برای دوم راهنمایی و خانم مدیر گفته بود اسم دخترتو نمی نویسم. مادرم گفته بود چرا، نمرهاش بین عالیه، انضباطش نمیم 20 فلان و ایشون گفته بود که دختر شما این سوال کرده بوده وسط سال و من تحقیق کردم و فهمیدم که شما در خانواده بهایی دارید، نمیشه ایشون بیاد مدرسه، ببریدش یه جای دیگه و مشکلتون رو خودتون حل کنید.
اولین تجربه اخراج اما قرار نبود آخرینش باشد. شبنم کوچک هنوز نمی دانست، اما این تازه اول راه تلخ سراسر، سرکوب، سانسور، اخراج، رانده شدن، راه داده نشدن و حذفی بود که هر شهروند ایرانی بهایی قرار بود پس از انقلابی که اسلامی خوانده شد در سرزمین خودش تجربه کند.
آسیب از چند روز بعد از انقلاب شروع شد. عمه های من بلافاصله حقوقشون قطع شد، پدر من چند ماه بعد حقوقش قطع شد، پدر بزرگ 80 ساله من حقوقش قطع شد، مادر پدرم که معلم دبستان بوده از آموزش پرورش حقوق میگرفت حقوقش قطع شد و در کنار اینها عموی من که ایشون انتخاب کرده بود که باهایی نباشه و مسلمان باشه و ایشون رئیس کلانتری 4 بود در تهران، ایشون چون انتخاب کرده بود مسلمان باشه حقوقش قطع نشد و هیچ کدوم از مزایاش قطع نشد. من به عنوان کودک اینا رو میدیدم، میدیدم هر کی که داره میگه من باهایم، اینا میگن حقوق رو قطع میکنیم، برو هر بلایی میخواد به سرت بیا، بیمه هم نداری، مریضم شدی به خودت مربوطه، ولی به محض اینکه یکی میگه من مسلمونم بهش امکانات میدن. خب پس جامعه این شکلیه. بعد میدیدم که دوستان پدرم، یعنی میدیدم مثلا آقای سرهنگ وحدت با دخترانش تو خونه ایمان داره میگه، میخنده، همسرش هم هست، بعد بابای من 2 هفته دیگه میاد با چشم گریون میگم چی شده، میگه روزنامه رو خوندم سرهنگ وحدت رو کشتن. بعد نگاه میکنیم میدیدیم نوشتن سران فرقه زاله بهایی.
امید اما یک سرود دست جمعی است. گاه سرکوب که شدت میگیرد آدم ها نزدیکتر میشوند، آدم ها دور هم جمع میشوند و دست جمعی آواز میخوانند. به تخیل صبح فردا در جنگل تاریک گل 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 آفتاب می کند.
در یک خونه شروع کنیم، در یک محله خیلی دور از مادر بزرگم اینو زندگی کردن، در یک فقر شدید قرار میگیریم. همون مادر بزرگ به اصرار میاد و کمک هایی رو میکنه که بی نظیره. یعنی من هنوز یادش میفتم، هنوز دگرگون میشم، یادم مادرم میگفت نه و مادر بزرگم میگفت اصلا به شماها ربطی نداره، من به خاطر نوام میخوام کمک کنم. کمک های مادر بزرگ من تا زمانی که ایشون زنده بود مدام فقط کمک میکرد و حمایت میکرد از پدر من که ایستاده بود و گفته بود من باهایی هستم و تمام حقوقش رو از دست داده بود و کلی هم آزار دیده بود. همین
یه جنگل ستاره داره جان، یه جنگل ستاره داره.
مادر بزرگ من سرطان گرفت و از زمانی که سرطان گرفت خودش رو آماده رفتن کرد و مادر بزرگ من به حدی تا آخرین لحظه مذهبی بود که حتی وقتی در بیمارستان داشت میرفت و دیگه رفته بود در کما، میدونستن دکترها و پرستارا که سر ساعت مهر رو باید بذارن بر پیشونی ایشون. ولی من یادمه قبل از اینکه ایشون دیگه برای بار آخر بره بیمارستان، پدرم به مادر بزرگم گفت اگر اجازه بدی من برای شما دعا کنم. و مادر بزرگم در حالی که چشمش رو باز کرد دست پدرم رو گرفته بود و گفت چرا که نه، برام دعا بخون. مادر بزرگم پذیرفت که دل بسپاره در این حال که تسبیحش دستشه، دعای آیین دیگری که روزگاری میگفت ساخته انگلیس هاست رو بشنوه. گوش کرد و از پدرم تشکر کرد، تمام مسائلش رو حل کرد. در فرودگاه تمام دوستان عزیز من که اومده بودن گریه میکردیم و نمیتونستیم از همدیگه خداحافظی بکنیم. تمام مسیر دومم تا پاریس همینجور حالم بد بود و مدام مهموندارا بر من میومدن آب میآوردن و من روسری ما کشته بودم پایین. هیچ شوقی به برداشتن اون روسری در مرز آزاد دیگه اصلا نداشتم. اون روسری بر من شده بود یه چیزی که روی صورت منو بپوشونه که اشکای منو نبینن و بعد بتونم دسته هاشو بکنم تو دهنم که حق حق که داره از گلوم میاد بیرون بغل دستیمو اذیت نکنه. با وجود اینکه تازه گمان میکردم من برای 6 ماه اومدم بیرون، ولی خب اون سنگینی اون ورود به یه مرحله دیگری و شاید یه چیزی در ناخودآگاه هم داشت به من میگفت این آخره. آجر رو آجر رو هم گذاشته بودم و اون رؤیایی که با امیدواری و با تلاش داشتم میرفتم همینجور پله پله جلو، همه اینا فرو ریخت. دیگه مسئله اتفاق خاص ممنوع کاری نبود، تمام حذف شدن ها و تمام تلاش ها و اینکه تو به این نتیجه برسی که همه چیز اشتباه بوده، من اضافی ام.
Si vous êtes confirmé sur ce vol, merci de vous présenter à la porte 154. Air France et Aérien, membre des Orléans SkyTeam.
جوانان بهایی در ایران به دانشگاه راه داده نمی شوند. در دانشگاه به روی شبنم هم بسته بود. خوابش را هم نمی دید.
کتابای 4 ساله هنرستان رو 50 بار خونده بودم و کتابای کنکور هنر رو همه رو خونده بودم و بعد دنبال این بودم که بچه هایی که میرن هنر میخونن اینا چی میخونن. دانشگاه من میدونستم که راه هم نمیدن مثل همه جوانهای دارن. تا اینکه بعد رفتم در جایی که مربوط به وزارت ارشاد بود و مدرک معادل میداد در ساختمان باغ فردوس. اونجا یک آموزشگاه خیلی معتبر سینمایی بود. نادر ابراهیمی، ناصر تقوایی، بزرگمهر رفیعی، همه این افراد صاحب نام دنیای سینما و ادبیات اونجا درس میدادن و من کارگردانی سینما اونجا قبول شده بودم. همیشه فکر میکردم این شمشیره که اون بالای سرم وایساده هر آن قرار فرود بیاد و این رشته رو دوباره پاره بکنه.
شبنم طلوعی بعدها به تئاتر راه پیدا کرد. در باغ فردوس کارگردانی سینما خواند، اما هرگز نتوانست در سینما کارگردانی کند. تئاتر جایی بود که برایش چندین جایزه، اقبال عمومی و درخشش پی در پی به همراه داشت. 10 سالی که مثل برق و باد گذشت.
در تئاتر در سالهای در 10 سالی که کار کردم 5 بار جایزه گرفتم. 2 بار از این جوایزی که بار اولی بوده که نمایش به روی صحنه بردم و خودم توش بازی کردم، یکی سال آخری که بازی کردم. هر دوی این بارها شدم بهترین بازیگر زن در تئاتر. یعنی به قول تئاتر شدم بانوی سال تئاتر. و بعد من بعد در آخرین حضورم بر صحنه در ایران دوباره شدم بهترین بازیگر که اون سال در 2 نمایش بازی کرد.
او تئاتر را با نمایش فردا آغاز کرد در جایگاه نویسنده، کارگردان و بازیگر، جایی که برای اولین بار با سانسور در تئاتر روبرو می شد.
یک زن جنوبی اهل شلمچه بود، جنگ زده بود و اومده بود در تهران در یه پارکی با کفبینی روزگار می گذروند و یک مرد مطربی شیفته این زن شده بود. می اومد یک جمله داشت توی نمایش، می گفت آخه من خیلی خاطرتو می خوام. 9 تا مورد بود، ولی این چیزی که هیچ وقت یادم نمیره این بود که خاطرتو می خوام رو باید عوض کنی. بعد من گفتم خب این مرد آخه عاشق این شده. بعد در ادبیات این هم که نمی گنجه که بگه من عاشقت شدم. گفتن نه اصلا عاشقت شدم که هیچی. یک خانم دیگری هم در اونجا بازی می کرد، ایشون چادرش رو میبست به کمرش، یعنی اصلا لباسش برای نمایش این بود که چادر نمازی داشت. واقعا نقش ایشون رنجنامه عجب غریبی بود و این 4 آقا گفتن که ایشون خیلی برجستگی های بدنشون هوس انگیزه. و اون اولین بار بود که من واقعا شگفت زده شدم، چون حالا داشتم در فضای حرفه‌ای میدیدم که چه موجودات مخوفی میان و چه صدهای کثیفی رو بابت نگاه بیمارشون میذارن و حالا ما باید اون خانم بدنش رو میبستیم. یعنی اصلا از تمام نمایش اینو دیده بودن. اینا کسایی بودن که تصمیم گیرنده بودن و قرار بود که هنر رو شما یاد بگیری که در کنار اینا بتونی ببری به صحنه دیگه. یعنی همون اول آدم میفهمه که خب من با اینا طرفم، حالا چه کار بکنم که از این سد سانسور چی بگم؟ میخوام کلمه با ادبانه ای استفاده بکنم. آره از سد سانسور، نه دیگه سانسور دیگه با ادبانه نداره، خودش بی ادبانه ترین اتفاق ممکنه. از سد سانسور احمقانه ای که اینها به خاطر شرع و به نام اسلام و اینا تو سر ما میزدن یاد بگیریم که چجوری بخوایم اینا رو به قول معروف دور رو بزنیم دیگه.
سالهای تئاتر سالهای تلخ و شیرین، سالهای هراس و دلهوره و سالهای ترس از برگه قرارداد بازیگری که همیشه یک گزینه تعیین کننده برای پاسخ دادن داشت. دین شما چیست؟ میان همه تلخی ها اما این خاطره برایش شیرین مانده.
خیلی دلم میخواد یک روزگاری اسم این کارگردان رو من بیارم. ایشون بسیار آدم شناخته شده است. به من یک کار تئاتر ایشون پیشنهاد کرد به دلیل اینکه من در کانون تئاتر مهراب ظاهراً خیلی استعداد از خودم نشون دادم و من رو برای نقش محوری نمایشی که اون موقع در اداره تئاتر تمرین میشد و قرارداد داشت از من دعوت به کار کرد. خیلی اتفاق بزرگی برای من بود که یک زن جوان 23 ساله که همه جا بهش گفته شده که برو حالا یه کارگردانی داره میگه بیا و میگه بیا و میگه اصلا بیا من میخوام با تو قرارداد امضا کنم و میخوام به تو پول بدم. گفتش که شما بیا برو در کانون تو